5 بعد از ظهر به وقت ایران است و این رادیو فرداست که میشنوید. حمله منتسب به اسرائیل به یک منطقه امنیتی در دمشق دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. کانون نویسندگان ایران همزمان با روز جهانی زبان مادری خواهان آزادی کنشگران این عرصه شد. و در خبری دیگر، ترکیه اولین جنگنده ملی نسل پنجم خود را با موفقیت آزمایش کرد. خوش اومدید به این بخش خبری. محمد زرقامی هستم، در کنار شما مروری خواهم داشت بر خبرها و گزارش‌هایی که در ادامه خواهید شنید. و البته این رو هم بگم که شما میتونید این بخش خبری رو از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هم شنونده باشید اگر که جستجو کنید و ما رو در اونجا پیدا کنید و دنبال کنید. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سانا، صبح چهارشنبه یک ساختمان مسکونی در محله کفرسوسه دمشق هدف حمله موشکی اسرائیل قرار گرفت. خبرگزاری سوریه به تلفات احتمالی حمله اشاره نکرد، اما سازمان ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید در این حمله 3 نفر کشته شدند. سازمان دیوان حقوق بشر سوریه هم میگوید این محله محل اقامت و رفت و آمد شخصیت‌های امنیتی سوری و همینطور حزب الله لبنان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. یک سال پیش هم حمله اسرائیل به همین منطقه منجر به کشته شدن تعدادی از مستشاران نظامی ایرانی شد. در تحول دیگر، منابع خبری از بروز انفجاری دیگر در منطقه دیماس در حومه دمشق خبر میدند. هنوز جزئیاتی از این حادثه منتشر نشده است. به گفته مقام‌های بهداشتی فلسطینی، حملات اسرائیل به نوار غزه در طول شب گذشته و صبح چهارشنبه دست کم 67 کشته بر جای گذاشته است. مقام های بیمارستان شهدای الاقصا در دیرالبلح میگویند پس از چندین حمله پیاپی اسرائیل به نواحی مرکزی نوار غزه 44 جسد به این بیمارستان منتقل شده است. سازمان پزشکان بدون مرز هم از کشته شدن 2 نفر در اثر حمله اسرائیل به خانه‌ای که تعدادی از کارکنان این نهاد در آن پناه گرفته بودند خبر داد. حملات اسرائیل به نوار غزه از نیمه مهر ماه تا کنون بیش از 29000 کشته به جا گذاشته است. روز چهارشنبه آمریکا تازه‌ترین قطعنامه پیشنهادی برای برقراری آتش‌بس فوری در نوار غزه را وتو کرد. شنونده خبرها از رادیو فردا هستید و اما همزمان با دومین روز از اسفند ماه 1402، 21 فوریه که روز جهانی زبان مادری است، کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیه‌ای ممنوعیت زبانها را زیر پا گذاشتن بخشی از حقوق انسانی و شهروندی مردم خواند. این نهاد با تاکید بر اینکه این ممنوعیت‌ها روال معمول دولت‌ها و حکومت‌های ایران در یک قرن اخیر بوده است، مواردی از شیوه‌های سرکوب آزادی زبان‌ها در ایران را برشمرده است. همزمان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هم در بیانیه‌ای نسبت به آثار تداوم سیاست آموزشی تک زبانی بدون توجه به نگرش زبانی شهروندان هشدار داد و آن را غیر علمی، غیر دموکراتیک و کاملاً اشتباه خواند. روز جهانی زبان مادری در سال 1999 به تصویب یونسکو و سپس مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. گروه موسوم به عدالت علی اعلام کرد در یک حمله سایبری به سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی نفوذ کرده و میلیون‌ها سند به دست آورده است. این گروه هکری که پیش از این تارنماهای ریاست جمهوری و دوربین‌های امنیتی زندان اوین را هم هک کرده بود، روز سه‌شنبه اول اسفند ماه همچنین مدعی نفوذ به چندین سرور قوه قضاییه شد و خبر داد که به ده‌ها هزار سند محرمانه و خیلی محرمانه رسیده است. رویا ملکی همکارم گفتگوی رو داشته با مهدی صارمی‌فر، خبرنگار حوزه فناوری اطلاعات مقیم کانادا، و از او پرسیده چگونه تارنماها یا سایت‌ها و مراکز اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی تحت حملات سایبری زنجیره‌ای قرار می‌گیرند.
در یک دو سال گذشته بعد از کشته شدن جاویدان مهسا جینا امینی، گروه های هکری به اصطلاح هکتیویست اهدافی در داخل جمهوری اسلامی مورد هدف قرار میدن که بیشتر از اون که آوره مالی و اینها داشته باشه، بخشی از اسناد یا شبکه داخلی جمهوری اسلامی داره افشا میکنه. بنابراین یک بخش این که حملات به ایران خیلی زیاد شده به خاطر اینه که توجه هکرها جلب شده، و بخش دیگه‌اش به خاطر ضعف زیرساختی که بخشیش حاصل از اینه که نیروی انسانی قوی در حوزه امنیت سایبری در ایران نیست، و بخشیش هم ناشی از اینه که از ابزارهای خوب و با کیفیتی استفاده نمیشه. این اونم باز به نوعی برمیگرده به نیروی انسانی، برای همین زیرساختهای امنیتی ایران به طور کلی ضعیفه.
آیه اسارنفر، این بار گروه عدالت علی اسناد محرمانه قوه قضاییه رو هک کردن، اونطور که خودشون مدعی شدند. این اسناد تا به این ساعت چه چیزی رو بیشتر نشون میده و چه گروهایی رو هدف قرار داده؟
با توجه به اینکه گروه عدالت علی با توجه به سابقه که قبلا نشون داده گروهیه که معمولا اهدافش خیلی در دسترس بقیه نیست، مثلا زندان اوین رو هک میکنه یا داخل صدا و سیما رو هک میکنه، جاهایی که به نوعی دسترسی های خاص میخواد. بنابراین باید در مورد اسنادی که این گروه منتشر میکنه همیشه جانب احتیاط رو رعایت بکنیم، چون ممکنه که با جهتگیری خاصی منتشر بشه. الان این گروه مدعی شده که 3 میلیون سند به دست آورده و به زودی قرار وبسایتی رو عرضه بکنه که توش این اسناد قرار بگیره. یه نمونه هم منتشر کرده در گروه تلگرامش که بعضیش مکاتبات داخلی قوه قضاییه، بعضیش هم حتی اسناد خرج و برج داخلی مثلا دادگاه ناحیه 38 هم اومده. یعنی تا این همه اطلاعات وسیع و گسترده است، باید ببینیم چه اطلاعاتی منتشر میشه و در مورد راستی آزمایی همه اینا هم باید دقت بکنیم که باید جداگانه از مسیر دیگری وریفای بشه. ولی حتما رضایت داریم که بخشی از پشت پرده روابطی که انتظار داشتیم وجود داشته باشه ولی برای خیلی از اونها سند و مدرکی وجود نداشته، در این اسناد افشا بشه.
آیه سارمفر، در بخش صحبتاتون اشاره کردین که گروه عدالت علی هکرهای خاص هستن که هک‌های خاص انجام میدن، مثل هک دوربین‌های زندان اوین، و باید حواسمون باشه. آیا میشه گفت این هک‌ها سازماندهی شده هستن یا گروه یا فرد خاصی در جمهوری اسلامی میخواد که این اسناد بیرون بیاد؟
ما برای اینکه بفهمیم که یک گروه هکری چجوری عمل میکنه احتیاج داریم به اینکه روش‌های مختلف عملیات هکر رو بشناسیم. بهش میگن تکنیک‌ها، تاکتیک‌ها و رویه‌ها. متأسفانه در داخل جمهوری اسلامی وقتی حملات هکری انجام شه، هیچ سازمان و نهادی نیست که به عموم مردم پاسخگو باشه، بیاد گزارش بده، جزئیاتی از اون حمله هکری بگه. اصولاً میده سازمان پلافند غیر عامل و معاونت فضای مجازیش این کارو بکنه. اما همواره وقتی این هک ها انجام میشه، چیزی که ما از این سازمان میشنویم اینه که به گزارش های کلی یا اظهار نظرات کلی در رسانه ها بسنده میکنه، بهش گزارش نمیده. بنابراین ما نمیتونیم واقعا دقیقاً بگیم اینا کیان، داخل جمهوری اسلامی ان، بیرون جمهوری اسلامی. در داخل جمهوری اسلامی هم هسته های مختلف قدرتی میبینید که با هم در حال نزاع هستن، در حال حسب هم دیگه هستن و اسنادی رو منتشر میکنن، مثلا هک هایی که هفته های پیش انجام شد و حملاتی که مثلا به قالیباف همزمان بود با حملاتی که پایداری به قالیباف میکرد. من نمیخوام بگم که مثلا این حملات الزاما با هم ربطی داره ها، ولی همزمانی اونها نشون میده که این پشت بین این گروه های هکری که چهره آشکاری ندارن، به خصوص در تقابل با جمهوری اسلامی ما هستیم. یعنی ما از نهادها و سازمان هایی صحبت میکنیم که در اون پشت دارن در یک نبرد سایبری با هم در حال نزاع هستند. اینکه روی صحنه برای ما چقدر آشکاره و کی به کی وابسته هست قاهرتا خیلی سخته، اما برای ما مردم ایران از لابلای این نزاع داره اسنادی منتشر میشه که لایه‌های مختلف جمهوری اسلامی رو عیان میکنه.
بله، شنیدید از مهدی سالمی‌فر، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات، میبخشید خبرنگار حوزه فناوری اطلاعات مقیم کانادا، که با رویا ملکی همکارم صحبت کرده بود درباره گروه موسوم به عدالت علی و مطالب تازه‌ای که این گروه منتشر کرده.
برخی از کارشناسان معتقدند مجلس شورای اسلامی به حل مشکلات مردم کمک نکرده، که هیچ با مطرح کردن و تصویب طرح‌های غیر کارشناسی ممکنه به مشکلات مردم اضافه هم بکنه. طرح‌هایی مثل طرح‌های سگانه مسکن، طرح افزایش سن بازنشستگی، طرح ممنوعیت نگهداری حیوانات خانگی و حتی تصویب و ابلاغ قریب الوقوع لایحه حجاب اجباری. مجلسی که برخی از کارشناسان اون رو ناکارآمد میدونن، اما ایدئال رهبر جمهوری اسلامیه.
این مجلس به حمد الله مجلسی انقلابی با سواد، پرکار.
11 اسفند همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی، ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان هم برگزار میشه. مجلسی که مسئولان جمهوری اسلامی میگن رقابتیه، اما با وجود حدود 1.5 نامزد برای هر کرسی، به نظرتون رقابتی هم در کاره؟ فایل تصویری یا صوتی نظرات خودتون رو در مورد این انتخابات و عملکرد هر دو مجلس به شماره واتساپ رادیو فردا 20420725970000 و یا آیدی تلگرام رادیو فردا @فرداگرام ارسال کنید تا اونها رو در گزارش هامون منعکس کنیم.
و اما بپردازیم به ادامه واکنش ها به جان باختن الکسی ناوالنی که اتحادیه اروپا نماینده روسیه در بروکسل رو احضار کرده و همچنین واکنشی که آمریکا داشته به این موضوع با آنا رایسکه.
به رغم پیام ویدئویی مادر الکسی ناوالنی، خطاب به ولادیمیر پوتین و تقاضای هزاران شهروند روسیه از کمیته تحقیقاتی این کشور، پیکر رهبر اپوزیسیون روسیه همچنان به خانواده‌اش تحویل داده نشده. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، این موضوع را خارج از دایره وظایف رئیس جمهور روسیه خواند و مجدداً اتهاماتی که از سوی غرب در رابطه با دست داشتن حکومت روسیه در درگذشت الکسی ناوالنی مطرح شده بود را ادامه روسیه هراسی خواند. او با اشاره به اظهارات یولیا ناوالنی گفت اتهامات وی را هم نمی‌پذیرد. در چند روز گذشته بسیاری از سیاستمداران غربی و مخالفان کرملین از جمله ایلیا یاشن و ولادیمیر کارامورزا که در زندان‌های روسیه هستند، الکسی ناوالنی را زندانی شخص ولادیمیر پوتین نامیدند و مسئولیت در گذشت وی را بر عهده رئیس جمهور روسیه گذاشتند. سفرای روس در چند کشور اروپایی احضار شدند و آمریکا اعلام کرد تحریم‌های سنگین علیه روسیه به دلیل مرگ الکسی ناوالنی وضع می‌کند. همزمان دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا، با چشم‌پوشی از محکومیت ولادیمیر پوتین گفت برای الکسی ناوالنی بهتر بود به روسیه باز نمی‌گشت. کانستانتین اگر، تحلیلگر سیاسی، معتقد است مرگ الکسی ناوالنی عمدی و پیام ولادیمیر پوتین به غرب بود.
ولادیمیر پوتین معتقد است کنترل کامل بر جامعه روسیه اعمال کرده. به غرب نشان می‌دهد هر کاری دلم بخواهد می‌کنم. جنگ افروزی می‌کنم. زندانیان سیاسی را می‌کشم. اما شما بیشتر گرفتار اختلاف‌های داخلی خود هستید. سال هاست که روسیه علیه چچن، گرجستان، سوریه و اوکراین می جنگد، اما غرب خواهان روابط عادی با روسیه بود. تنها تهاجم گسترده نظامی علیه اوکراین این سیاست را دگرگون کرد. در این حال امروز پوتین کاملا معتقد است در جنگ پیروز می شود و این جنگ نه تنها علیه اوکراین بلکه علیه غرب است. به همین دلیل به عقیده من مهمترین وظیفه یولیا ناوالنایا تغییر این شرایط و شکل دهی به اتحاد واقعی غرب علیه رژیم پوتین است.
یولیا ناوالنی که دوشنبه اعلام کرد به مبارزه همسرش الکسی ادامه می دهد، در چند روز گذشته دیدارهای متعدد با نمایندگان آمریکا و رهبران اتحادیه اروپا داشته و از جمله از آنها خواست انتخابات پیش روی ریاست جمهوری روسیه را به رسمیت نشناسند و یاران ولادیمیر پوتین را هدف تحریم قرار دهند. از دیگر پیشنهادهای وی تشکیل نهاد ویژه است که به دنبال ثروت رئیس جمهور و سایر مسئولین روس که از راه های غیرقانونی به دست آمده باشد. یولیا ناوالنی همچنین از اتحادیه اروپا خواسته به شهروندان روس که از دیکتاتوری و جنگ فراری هستند کمک کند. کانستانتین اگر، تحلیلگر سیاسی، درباره نقاط قوت و ضعف یولیا ناوالنی بیشتر توضیح می‌دهد.
یولیا ناوالنی مورد حمایت طرفداران الکسی و ضمناً سیاستمداری نوین است و انتقادهایی که با الکسی وارد می‌شد متوجه او نیست. او دارای تیم و سازمانی فعال است و بسیاری از مخالفان پوتین با وی اعلام همبستگی کردند. اما سایه همسرش غرب‌گرایی که برای اکثریت جامعه روسیه کنونی مترادف خیانت به میهن است و نداشتن اعتبار برآمده از صندوق رأی مردمی در مقایسه با مثلا سویتلانا تیخانوفسکایا که در رأی‌گیری بلاروس به احتمال زیاد برنده شده بود، چالش‌های جدی برای اوست. در این حال همه مخالفان کرملین امیدوارند او دست کم بتواند برنامه‌ای که ولادیمیر پوتین برای ادامه حکومتش پس از انتخابات چیده را بر هم بزند.
یولا نوالنه اقتصاددان است، اما زمان ازدواج با الکسی و تولد دو فرزندشان به خانه‌داری مشغول بود. او ضمن حمایت از فعالیت سیاسی همسرش همیشه تاکید داشت که خود در پی ایفای نقش مستقل سیاسی نیست. اما او دوشنبه اعلام کرد به کار الکسی و مبارزه وی علیه فساد مالی و رژیم پوتین و برای رسیدن به روسیه صلح دوست مرفه و زیبا ادامه می دهد. آنا رایسکه.